به سمت تولیداتی که در کشورمون مزیت داره و میتونیم ارزش افزوده ایجاد کنیم و صادراتی داشته باشیم و ارزآوری داشته باشیم. دنیا الان رفته به سمت استفاده از تکنولوژی‌های جدید، های تک و کارهای و تولیدات دانش بنیان برای کم کردن هزینه به حال کیفیت، ایجاد کیفیت در اون نوع کالاها. و ما نمیتونیم با اون سطح کالایی قدیم، حالا یه تعداد کالای سنتی که به حال هست تغییرات نشده، ولی نوع خصوصا در قسمت‌های الکترونیک یا تولیدات دیگه، ما باید هم نگاهمون به بازارهای جهانی باشه، به سمت صادرات باشه. اگه این نگاه باشه، ما تولیداتمون رو میتونیم صادر کنیم به کشورها با استفاده از دانش جدید، با استفاده از تجهیزات جدید، با استفاده از تکنولوژی‌های نو. اما این صنایع های تک، خب به هر حال اونها هم جزء تولیدات ما هستند و این یک زیرساختای احتیاج داره و کمک‌های احتیاج داره که اینها مثل همون شرایط دیگر کالاها، دیگر تولیدات مونه. خب ما زیرساختامون رو داریم تو شرک‌های صنعتی، اونجا به حال آب، برق، گاز، زمین آماده هست برای ایجاد به حال کارخونه، واحدهای تولیدی. اما اینها متاسفانه تو سال‌های گذشته مرکزی نبوده که مشاوره بده به کسانی که میخوان واحد تولیدی ایجاد کنن که در نهایت باعث نشن که در کشور مثلا به طور مثال ما 500 تا 1000 تا کارخونه روبوگوجه درست بشن، 1000 تا کارخونه، 2000 تا کارخونه ماکانی یا چیزهای دیگه. یعنی اونجا باید مراکزی ایجاد بشه که اینهایی که واحدهایی که تعطیل هستن، نیمه تمام هستن، هدایت بشن به سمت به حال تولیداتی که برای کشور مزیت باشه و تکراری نباشن. بحث قوانین و مقررات در جهت به حال برداشتن موانع، اصلاح موانع، یه جایی از ما قانون به حال احتیاج داریم جدید باشه که خیلی کم اتفاق میفته. اما قوانین متعددی ما داریم، قوانین حمایتی که بعضی اینا همدیگه هم نقض میکنن. فضای کسب و کار به طور کلی باید برای تولید و رونق تولید مهیا باشه. بانک های ما باید در خدمت تولید باشه، همجوری که مقام معظم رهبری اشاره کردن. بانک های در کشور ما چون منابع مالی یا اون به حال احتیاجات مالی واحدهای تولیدی اکثرش از طریق به حال استقراض از بانک ها و تسهیلات از بانک هاست، بانک ها باید اینجا به کمک تولید بیان بیش از پیش، اما نه با این سود تسهیلات، چون باید در حال جواب بده تولید. بدهی های معوق واحدهای تولیدی باید در حال تعیین تکلیف بشه، جرائمشون باید حذف، جرائمی که واقعا ناخواسته بوده واحدهای تولیدی. نرخ ارز یکی از اون آیتم هایی که تاثیرگذار برای قیمت تمام شده، چه تولیداتی که ما های تک باشه، تکنولوژی جدید باشه، چه تولیدات دیگه‌مون، احتیاج دارن به یه داده ای. این داده ها رو باید داشته باشن، یکی نرخ سود بانکی، یکی مونتاژ نرخ ارز مواد اولیه به چه قیمتی بیارن، اون تولیدی که انجام میدن به چه قیمتی بفروشن. اما متاسفانه این الان ما این مشکلی که داریم روی نرخ ارز، الان ما نمیتونیم یه برنامه‌ریزی انجام بدیم برای 3 ماهمون، برای 6 ماهمون، حالا سال برای 4 سال و 5 سال پیشکش. این باید مشخص بشه. در جهت صادرات ما باید حمایت کنیم از کالایی که صادر برای ما ارزآوری، اما مزیت برای ما داره. یه موقع است ما فقط این مطلب بسیار مهمه، فقط ما داریم سوبسید صادر میکنیم. یعنی ما در کشورمون خب چند ده هزار میلیارد تومان ما سوبسید سالانه میدیم توی همه چی، توی آب ما سوبسیده، تو برق ما سوبسیده، تو مواد اولیه ما سوبسیده، اما این هدفمند نیست این یارانا یا این که مستقیما به تولید برسه. اما بعضیا میان همین سوبسید رو صادر میکنن. یعنی ما فرق ما اینه که ارزآوری ما اینه، بعضی از صادرات ما سوبسید رو صادر میکنیم و اونا ارزش وارد. بحث دیگه حمایت های بحث مالیاته. ما یکی از مشکلات و موانع تولید مالیاته، که کسی که تولید میکنه باید مالیات تکلیفی بده، ارزش مالیات ارزش افزوده هم میده. یعنی کسی که داره ارزش افزوده ایجاد میکنه باید جریمه بشه، مالیات ارزش افزوده بده، در صورتی که باید اون مصرف کننده نهایی سر صندوق تمام دنیا اون رو پرداخت کنن، نه تولید کننده مأمور اصول مالیات بشه. بحث تامین اجتماعی هست، بحث حمایت‌های خوبی هست که الان قوه قضاییه یک دو سال شروع کرده، ایجاد کارگروه صیانت حمایت قضایی، ایجاد تشکر کنیم اینجا. بحث ستادهای تسهیل هستن در استانا که هدفشون کمک کردن به واحدهای تولیدیه. اما در حال در بخوایم نتیجه بگیریم، این که ما باید تمام ابزارهای کشور و تمام ارکان کشور در جهت کمک به تولید باشه و تولیداتی که داره مزیت باشه.
انشالله.
اگر ما در بگیم فقط در شعار بخوایم که بگیم که ما تولید حمایت میکنیم و فقط روی سربرگامون در ادارات و ارگان ها بریزیم سال رونق تولید گرامی باد، این فایده نداره. بلکه در عمل هم ما باید در این سازمان ارگان ها ببینیم که رفتار خوبی که با کارآفرینا دارن، با کسانی که شغل ایجاد میکنن، با کسانی که تولید کننده، و تاثیر کنیم موانع کم کردن این موانع رو که به اون جایگاهی که قرار برسیم برسیم. زمینی که الان جنگ اقتصادی کشور در یک شرایط خاصیه که دشمنان تمام راه‌ها و تمام مبادی که بتونن از نظر اقتصادی به ما ضربه بزنن اونجا رو دارن شناسایی میکنن و از اونجا دارن به کشور فشار میارن. ما باید
ما فرصتون به اتمام رسید جناب پناهی‌زاده عزیز، خواهیم میکنم انشالله بتونیم فرصت های آتی باز هم در خدمتون باشیم و از فرمایشات آلمانی شما بهره‌مند بشیم. متشکرم، خداحافظ. خداحافظ. خوبان شنونده، در خصوص ضرورت توجه به رونق تولید و ایجاد ابتکارات فنی و علمی گفتگوی من شنیدید با آقای پناهی‌زاده، معاون خانه صنعت و معدن و تجارت ایران. ساعت 19:37 است. از آن شنونده شما بدون خط کردگی رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. در بخش رصد امروز درباره واکنش های داخلی و بین المللی به اقدام امریکا علیه سپاه میخواییم بپردازیم. آقای حسن آبدینی کارشناس ارشد رسانه در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای آبدینی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
این نگاهی داشته باشیم آقای آبدینی به مهمترین واکنش های داخلی و بین المللی به اقدام سخیف امریکا علیه سپاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقدامی که دونالد ترامپ انجام داد به قدری نابخردانه و غیر اصولی بود که هم در داخل امریکا هم در داخل اردوگاه متحدان ایالات متحده و هم در سایر کشورها واکنش های زیادی رو در پی داشت و بسیاری از تحلیلگران به گونه ای از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند. برخی از رسانه ها از این منظر به این مسئله پرداختند که اساساً آیا امکان تحریم یک بخشی از حاکمیت ملی یک کشور رو می شود در فهرست گروه های تروریستی قرار داد یا نه، چرا که اگر یک بخش که به صورت رسمی در چارچوب قانون اساسی در چارچوب یک کشوری که عضو سازمان ملل متحد هست اون رو یک تروریستی تلقی کنیم، طبعا باید کل اون مجموعه تروریستی باشه و اساساً این مقاید با حقوق بین الملل هست. نکته دوم، این یک اقدام بی سابقه بوده، یعنی حتی در هیئت حاکمه امریکا که اصولاً نگاهشون به نظام بین الملل یک نگاه ارباب رعیتی هست، یک نگاه از بالا به پایین هست، یک نگاه مبتنی به اندیشه امریکای اول هست، یعنی امریکا در همه چیز خودش رو پیشتاز و پیش قراول تلقی میکنه، ولی ما میبینیم که حتی مقامات پیش از دونالد ترامپ هم این موضوع رو به این گونه برخورد نکرده بودن. نکته سوم اینه که در داخل خود هیئت حاکمه امریکا با این مسئله بر سر این مسئله مناقشه وجود داشته، یعنی چه در پنتاگون و چه در شاهد بودیم که مثلا تیلرسون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده اصلا به خاطر این که حاضر نبود سیاست‌های غیر اصولی دونالد ترامپ رو عملیاتی کنه اصلا استعفا کرد، یا طی این دو سال گذشته بیش از 35-36 نفر از هیئت حاکمه ایالات متحده امریکا که جزء حلقه اول دونالد ترامپ بودند اینها استعفا کردند. بنابراین یه دیدگاه های این گونه ای هم مطرح شده و حتی برخی از سناتورهای امریکایی بلافاصله یک طرحی رو مطرح کردن و گفتن در کنگره مصوب خواهند کرد که دونالد ترامپ به راحتی بدون مشورت با کنگره اجازه نداشته باشه که تصمیمی در قبال جمهوری اسلامی بگیره. بنابراین این نشون میده که اختلافات تا چه حد گسترده هست. از دیگر سو رسانه‌های مختلف رو هم ما میتونیم به یک رسانه‌های وابسته به خود ایالات متحده تقسیم کنیم که این رسانه‌ها گروهی که نزدیک به نئومحافظه‌کاران هست اونها تقریبا تلاش کردن تا با کارشناسانی که میارند از به گونه‌ای توجیه کنند این سیاست دونالد ترامپ رو، اما ما می‌بینیم که سی ان ان در گفتگوهایی که با کارشناسان مختلف انجام میده دیدگاه‌های مخالف این قضیه رو هم مطرح می‌کنه و به گونه‌ای در واقع این رو مضر برای امنیت نیروهای امریکایی در خارج از مرزهای ایالات متحده میدونه. غیر از اینها در منطقه غرب آسیا بجز رژیم صهیونیستی که خب طبعا خودش در واقع این یک هدیه‌ای بود برای نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که امروز اتفاقا انتخابات بود و این میتونست در سرنوشت انتخابات اسرائیل تأثیر بگذاره، و یکی دو تا کشور وابسته به ارتجاع عرب، بقیه کشورها به گونه با این موضوع مخالفت کردند، یعنی عراقی ها در سطوح مختلف، لبنانی ها، بسیاری دیگر از کشورها و حتی روسیه به صراحت اعلام کرد که به نظر می رسید دونالد ترامپ شناخت لازم از معادلات و بازیگران منطقه غرب آسیا ندارد که یک همچین تصمیمی میگیره. بنابراین ما با یک مجموعه غیر همسو با دیدگاه هیئت حاکمه امریکا مواجه بودیم و حتی بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این موضوع رو مطرح میکنن اصلا چه ضرورتی به این تصمیم گیری وجود داشته. و نکته دوم اینه که وقتی که یک اقدامی رو نمیشود عملیاتی کرد لذا تصمیم گیری روی اون موضوع یک کار عبث و بیهودهیه. بنابراین تحلیلگران بیشتر روی این موضوع کار میکنن، اما از دو منظر تقریبا عموم تحلیلگران این رو بحث کردن. یک این که امریکا از سر استیصال و لجبازی دست به این اقدام زده، به خاطر اینکه خود دونالد ترامپ گفته که ما 7 تریلیون دلار در منطقه غرب آسیا هزینه کردیم.
بله.
اما وقتی که من میخوام برم بغداد مجبورم چراغ‌های هواپیما رو خاموش کنن و با چراغ قوه ایشون رو به در واقع اون
مقصد برسونم،
در واقع پایگاه نظامیان امریکایی در الانبار میدن.
بله.
و هیچ مقام عراقی هم حاضر به دیدار با ایشون نمیشه. اما رئیس جمهور ایران در روز روشن با اعلام قبلی میره و نه فقط در بغداد که در نجف و کربلا.
بله.
و نه فقط با سیاسیون و دولت مردان، بلکه با اقتصاددان ها و دیگران هم و مذهبیون هم ملاقات میکنه.
بله، ممنونم آقای عابدینی، عذرخواهی میکنم، ما به زمان اذان داریم نزدیک میشیم، فرصت نداریم. از حضورتون در این گفتگو بی‌نهایت سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظتون باشه. خوبان شنونده، در خصوص واکنش‌ها به اقدام اخیر امریکا علیه سپاه گفتگوی من رو شنیدید با آقای حسن عابدینی، کارشناس مسائل رسانه. فرصت ما هم به اتمام رسیده، در آستانه اذان مغرب و افق تهران هستیم. از همه شما التماس دعا داریم. شبتون بخیر و خداحافظ. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. 19:56 دقیقه موعد تنین انداز شدن بانگ ملکوتی اذان مغرب به افق تهران است. به پیشواز این لحظات می رویم با گوش سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. و ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن محمد حسین سعیدیان.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
یا رب تو مرا به نفس طناز مده، با هرچه به جز توست مرا ساز مده. من در تو گریزان شدم از فتنه خیش، من آن تو هم مرا به من باز مده. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنین و مسلمین نمازگزار را داریم. در این لحظات استجابت دعا همه ملتمسین به دعا، خصوصا بیماران رو از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با شما همراه هستیم در 20 روز از فروردین و بهار 1398. امیدوارم برنامه هایی که همکارانم تا بدین لحظه در این نوبت کاری تقدیم حضورتون کردند مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم تا ساعت 22 با ما همراه باشید بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز